الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره معنای واجب تخییلی. محصل فرمایش و رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه این شد که معنای واجب تخییری عبارت است از کل واحد من هما علی تخییر، به این معنا که لا یجوز و ترک احد هما الا الى بدل. و این رأی مطابق است با مشهور و در این رأی متعلق طلب در واجب تخییری جامع می شود، عنوان جامع بین افراد. و در ادامه فرمودند که بر اس گویا بر اساس تحلیل افرادی که اطراف واجب تخییری قرار دارند یا به ملاک واحد متعلق امر قرار گرفته اند که ملاک واحد است و غرض واحد. اصطلاحا برای شما گفتم در مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح است، مصالح و مفاسد، مصلحت در مقام جعل ملاک است، مصلحت در مقام انجام عمل غرض است. با توضیح این اصطلاح ایشان فرمودند که تحلیلا یا به ملاک واحد جعل تعلق میگیرد که غرض واحد است، از مجموع این اطراف واجب تخییری که فرض کنید دو طرف دارد، اطعام 60 مسکین و یا صوم شهرین متطابعین، غرض یکیست، غرض متعدد نیست چون به ملاک واحد جل صورت گرفته است. در این صورت فرمودن که غرض واحد کشف می کند از مؤثر واحد، غرض همون اثر هم به تعبیر دیگر هست، اثر واحد از مؤثر واحد بر اساس قاعده ونگهی تخییر در این صورت یعنی با این توجیه و تفسیر تخییری که اینجا واقع می شود و واقعیت دارد عبارت است از تخییر عقلی که در قسمت های آخر همین بحث فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی را کاملتر خلاصه اشاره کنیم. تخییر عقلی می شود که اجمال تخییر عقلی این است که فقط مکلف مخیر است در تطبیق، این معیار کلیدی نسبت به تخییر عقلی است. و فرمودن تا به اینجا که مطلب و ادامه دادن تحلیلی نظر و رأیشان اعلام شد که گویا ملاک واحد است و غرض واحد است و غرض و اثر واحد کشف میکند از مؤثر واحد بر اساس قاعده و رأی این. اما اگر فرض بشود که جلب ملاک متعدد است و غرض متعدد، منتها غرض متعدد، جعل متعدد، پس چه خصوصیتی باشد تا تخییر صورت بگیرد؟ و الا می شود تعیین دیگه، غرض متعدد، ملاک متعدد، عمل متعدد، می شود تعیین. چه خصوصیتی اینجا شکل و شما برای واجب تخییری درست می کند؟ می فرماید که جعل همین است، ولیکن گویا تسهیلن یا ارفاقن للعباد به تعبیر محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، بر اساس تسهیل یا امتنان گفته شده است که غرض حاصل نمی شود مگر در صورتی که فرد دیگری که در کنار این فرد تخییری قرار دارد انجام نگیرد، ترک شود. مثلا غرض از ستین مسکین حاصل نمی شود مگر اینکه صوم شهرین متتابعین ترک شود. اگر صوم شهرین متتابعین هم انجام بگیرد و اطعام ستین مسکین هم با هم انجام بگیرد، حصول غرض محل اشکال می شود، چون که حصول غرض برای هر کدام مخلید است به ترک دیگری. اگر ترک نباشد پس حصول غرضی در کار نیست. و این نگون واجب را در عبارت کفایت الاصول می فرماید نحو من الوجوب، شما خودتان پیدا کنید. این دیگه کافیه برای کفایت الاصول که بگن نحو من الوجوب. چیه این نحو من الوجوب؟ شبیه واجب مشروط است. اگر واجب مشروط مستقیم بود میگفت واجب مشروط، و چون که شبیه واجب مشروط هست میگوید نحو من الواجب وجوب، یعنی شبیه وجوب مشروط، که حصول غرض برای یکی موقوف و مقید است به ترک دیگری، می شود نزدیک به واجب مشروط. این مطلب که گفته شد تحلیلاً برای ما این مسئله رو که بیان فرمود، بعد می‌فرماید که این گونه از جعل تبعاتی دارد. آثار نگفته است، تبعات گفته است. اشاره به این است که لوازم سلبی دارد. تبعات لوازم سلبی است، آثار نگفته است در متن، گفته است تبعات دارد. تبعاتش یک، عدم جواز ترک برای یک فرد از اطراف واجب تخییری الا اینکه طرف دیگر ترک بشود. این یک تبعی است، کار مشکلی است. دو، ترتب ثواب برای یک مورد از اطراف واجب تخییری. تعدد ثواب نیست، اما این سر از خرف در میارد. هر یکی ملاک دارد و ثواب یکی، ثواب مربوط به ملاک و غرض است، ثواب یکی باید باشد. تبعه یا اثر سومش هم این است که احسنتم، تعدد عقاب. اگر همه اطراف ترک بشود، عقاب متعددی دارد و این هم قول لم یقل به احد، هیچ یکی از صاحب نظران نمیگد که در واجب تخییری اگر اسیان به عمل آمد، در برابر هر یکی از اطراف واجب تخییری یک عقابی باشد. این سه تا تبعه را که اینجا بیان کرد، تبعات که کامل شد، بعد می‌فرماید که علی ذلک لا وجه لتعلق طلب بهی، یعنی به احد، به کل واحد، به احد. عبارت از اول بنویسید. بعد از که این مطلب کامل شد و این تحلیل روشن شد، می‌فرماید بر اساس این تحلیل نه قول دوم درست است نه قول سوم. قول دوم چه بود؟ متعلق طلب احدهما لا بعینه، متعلق طلب احدهما لا بعینه نخواهد بود. چرا؟ نه مصداقا و نه مفهوما. مصداقا برای اینکه در فرضی که بگیم متعلق طلب احد و هما لا به عینه هست، مصداق مردده. مصداق مردد وجود خارجی ندارد و طلب بر امری، طلب بر چیزی که وجود خارجی نداشته باشد تعلق نمیگیرد. و همینطور مفهومن هم درست نیست. مصداق احدهما که فرد مردد بود، مفهوم احدهما مفهوم انتزاعی می شود، یک عنوانی که ما انتزاع می کنیم. عنوان، عنوان اصلی و متأصل نیست، عنوان عنوان انتزاعی است. فرق بین عنوان متأصل و عنوان انتزاعی رو گفته بودن دیگه. درست، بسیار عالی. خدا خیرتون بده، جزاکم الله خیر که یادتون هست. اینجاست دیگه که نیازی به تکرار نیست، نه این که بگیم تکرار به درد میخورد. جزاکم الله خیر. خداوند ذهنی را که به علم و فقه و اصول مشغول هست به غم و غصه مشغول نفرماید. خداوند اون فکر و ذهنی را که به دنبال علوم آل البیت هست، اون فکر را مورد بلا و آفات قرار ندهد. دیگه از آثار درس، اثر درسم ثمرش قطعی است. به این دعاها اعتماد کنید. این دعاها میدونید چیه؟ هنره. بین در روایات که دارد که بین دو تا صلوات دعا هم بالا میرود. صلوات ابتدا رو که گفتید دعاتون رو بگید، بعد صلوات، دو تا صلوات که قطعا بالا میرد دعا میرد. در بین درس هم دعا بالا میرد. درس ما و شما انشاءالله قربتان الله است، چون ما و شما چیزی که داریم قصد غرض مادی که از این بحثا که نداریم به امید خدا. خب این درس رو که میبرد بالا، وسطش یه دونه دعا بچاپونیم میرد بالا به سود همه عزیزان. منتها من این دعا رو طوری گفتم که مشمول مخاطبین شد، مشمول خودم هم نکردم این دعا رو. خدا برای منم صبر و حوصله بده.
مناجی
شما دارم
شما دو ما
بسیار خوب. بنده حقیر همونطوری که جناب آقا زندی عزیز ما گفتن، در قسمت ولایت و اظهار ولایت تعارف و تظاهر را ندارد، در تقوا تظاهر را دارد، ریا میشد. در مسئله ولایت تظاهر را ندارد. کسی اگر تعارف بکند خطر کفر براش پیش میاد. اگر سوال کنید ولایت در چه حدیست، بگو 100%. اگر گفتی معلوم نیست، خطر کفر دارد. اما اگر گفتی تقوات، بگی نمیدونم، خدا میدوند عملها از سر اخلاص بوده، گناه چقدر کردم خدا میدوند. اونجا تردید عیب ندارم، در ولایت اشکال ندارم. برای این مسئله گفتم بسم الله الرحمن، بنده حقیر، ذهن که هیچی، یک سر ناقابله دارم، هدیه به خاک قدم مولای منه. دیگه من از خود دیگه چیزی ندارم. این مطلب گفته شد. برابر این فرمودن در نتیجه این توضیح متعلق طلب احد هما لا به عینه نمی شود، نه مصداقا و نه مفهوما، که در هر دو یعنی مصداق و مفهوم یک اشکال مشترک دارد و آن عدم تحقق مصداق خارجی. برای مصداق ما، برای فرد مردد و برای مفهوم انتزاعی، درست شد؟ و همینطور می فرماید در بعض از نسخه های کفایت الاصول، قسمت بعدی نیست، در بعض از نسخه هاش هست، می فرماید متعلق طلب احده ما هم نمی شود. بنابر این تحلیل، کدوم تحلیل؟ که جلب ملاک متعدد باشد. و همچنین متعلق طلب کل واحدن به نحو تعیین علی تعیین کل واحد علی تعیین هم نمی شود متعلق طلب باشد. چرا؟ برای اینکه ملاک متعدده و عمل هم هر یکی به طور متعین، هر یکی از اطراف واجب تخییری علی تعیین متعلق طلبه. این که شد، حالا یه نگاهی کوتاه میگیم هر یکی از این اطراف، کدوم اطراف؟ اطراف چی؟ اطراف واجب تخییری میتواند به غرض وفا کند، استیفای غرض داشته باشد؟ میگید بله. اگر بگید برای هر کدامش استیفای به غرض ممکن نیست، میگیم پس چرا هر کدام متعلق قرار گرفته علی تعیین؟ خب هر کدام متعلق طلب علی تعیین و استیفای غرضم برای هر کدام ممکن، اینو که گفتیم عبارت را کامل بکنید چهره عوض می شود، واجب تأخیری می شود واجب تعیینی، خلف در خلف واجب تعیینی می شود، از مدار بیرون می رود. در نتیجه واجب همان است که گفته شد و کل واحد من هما علی تخییر با اون زمائم که باید متعلق طلب جامع باشد. تمام فرمایش محقق خراسانی با پیچ و خمی که داشت با آسانسازی نسبتاً کاملی الحمدلله از این گردونه آمدیم بیرون. اما صاحب نظران دیگر به ترتیب محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 183 می فرماید که در واجب تخییری متعلق طلب احدهما یا احدها لا به عینه هست، منتها با این توضیح، و آن این است که وجوب به احدهما از کجا برمیاد؟ از ظاهر بیان در واجب تخییری. ظاهر بیان چیست؟ گفته می شود صوم شهرین متتابعین او اطعم 60 مسکینا. ظاهر این بیان این است که متعلق طلب احدهما لا به عینه هست، بنابراین اختیار آن هم از آن مکلف است و واجب هم می شود واجب تخییری شرعی، واجب می شود واجب تخییری شرعی از سوی خود شرع. از اول بیان این است که این فرد را انجام بده یا اون یکی را، هازا او زاک. اگر تأخیر از اول از سوی شرع اعلام شد می شود واجب تأخیری شرعی. همینجا عنایت کنید توضیحی درباره فرق بین واجب تأخیری شرعی یا به عبارت دیگر تأخیر شرعی و تأخیر عقلی. سیدنا الاستاد می فرماید قدس الله نفسه و زکیه که یک اصطلاح به سطح رسیده و آن این است که اگر متعلق حکم عنوان انتزائی باشد، کلی انتزائی، در این صورت تأخیر تأخیر شرعی است انتزائی، و اگر متعلق طلب کلی متأصل باشد، به طور کل بگد که مثلا شما به فقیر کمک کنید یا به فقرا کمک کنید، این یک کلی متأصل است، ساعد کل فقیر. و اگر این کل فقیر، این کلی از این بیان در ابتدا شکل و شمایش متضمن کلی متأصل، کلی متأصل یعنی عنوان کلی از قبیل کلی طبیعی و دارای مصداق خارجی تکوینی. اگر جل از این قرار بود، موارد و افراد و اطراف واجب تأخیری می شود از قبیل تأخیر عقلی که متعلق طلب کلی هست، کلی متأصل نه متعدد، کلی متأصل یک حقیقت، حقیقتون واحدتون، فقط در تطبیق مصداق مکلف اختیار دارد. این تأخیر می شود تأخیر، تأخیر می شود تأخیر عقلی دیگه. ولی درست میگید شما الان، و همیشه هم درست میگید، الا ما شذ و نذر که الجواد قد یک بود. بنابراین چند تا خصوصیات برای این دوتا ذکر شد. تأخیر عقلی در ابتدا بیان شکل تأخیری ندارد، بیان کلی است. در تأخیر شرعی بیان از سوی شرع شکل تأخیری دارد. دو، جا و جایگاه تأخیر شرعی جاییست که متعلق طلب عنوان انتزائی باشد و جایگاه و مورد تأخیر عقلی بیانیست که متعلق طلب کلی متأصل باشد. سه، در کلی در تأخیر شرعی از ابتدا چهره تکلیف و عمل می نماید که تأخیری است. در تأخیر عقلی فقط در مورد اتیان و امتثال تأخیر مشاهده می شود. 4 اعلام تخییر در تخییر شرعی، اعلام تخییر توسط شرع است، در تخییر عقلی کشف و درک تخییر به حکم عقل است، و پس از آن هم این نکته پنجم را هم که اضافه کنیم، 4 تا خصوصیتی که گفتیم، پنجم را هم اضافه کنیم. فرق پنجم این است که در تخییر شرعی عدلها و اطراف معین می شود، تعیین می شود این یا اون، و در تخییر عقلی اطراف معین نمی شود. یک عده از مصادیق است، به هر یک مصداقی که تطبیق کنید مجازی. 6 در تخییر شرعی اطراف متباینات است، در صوم و اطعام متباین، در تخییر عقلی اطراف متجانسات است، متجانسات یک جنس است، صلات این ساعت اون ساعت اون ساعت متجانس. 6 فرق را از ضمن کلمات در آوردیم، قدرش را بدانید، اینا به جایی نوشته نشده است. بیچاره هایی که مثل حقیر زمینی را می رویم، خاکی حرکت می کنیم، از لا کلمات اینا را عنایتی شده است برای شما که اهلش هستید گفتیم و غنیمت بشماریم. محقق نائینی پس از که فرمود دلیل ما چیست، دلیل ما این است که ظاهر بیان یا بیان تخییر ظهور دارد، بر این که متعلق طلب احدهما باشد، چون گفته از صوم او اطعم، و ما اگر در این بیان یکی رو انتخاب کنیم بگیم به یکی تعلق میگیرد نه به دیگری، میشود واضحه دیگه، بله، ترجیح بلا مرجح. جزاکم الله خیرا سیدان الحسینی. و شما اگر اشکال کنید، اشکال شما چه بود؟ همون اشکال معروف، اشکال کنید که فرد مردد احدهما، اگر فردشو شما فردشو در نظر گرفتید، یادتون نرد، محقق نائینی میفرماید که متعلق طلب احدهما لا بعینی علل بدل است. کلمه علل بدل رو اضافه کنید که بشود متعلق امر احدهمای مصداقی، یعنی واقع احدهما. خب این مطلب که گفته شد اشکال رو هم ایشان متوجه بوده است. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که فرد مردد وجود خارجی ندارد و متعلق طلب یا مورد تأثیر مؤثر یا مورد ارتباط علت شیء مردد قرار نمی گیرد. جوابش بلدید ذهنم چیه؟ جوابش گفته بودیم، عیب ندارم، مطلب زیاد بوده، کمی خسته شدیم. جوابش این است که اون مطلبی که شما میگید درست است که اثر از اثر خاص و واحد از مؤثر خاص و واحدی دیده می شود، نه از مؤثر متعدد. حرف درستی است، اما در تکوینیات است نه در تشریعیات. در امور تشریعیه که فقط اعتبار، تعددم اعتباریست، اثرم اعتباریست. چیزی که اعتباری باشد سهل المعونه هست. شما میتونید الان در ذهنتون یک عالم عجایب و غرائب اعتبار کنید، تصور کنید. این تصور میشود منشأ اعتبار. فرق بین تصور و اعتبار چیه؟ تصور اعتبار ذهنی است. خب همین تصور رو که ابراز کردید میشه اعتبار قانونی و شرعی. شما چطوری در ذهنتون یک عالم عجایب و غرائب را میتوانید تصویر کنید؟ هیچ معنی ندارد. افراد بی ربط را با هم در ذهن ربط بدید. بگید من الان در ذهنم میبینم که آتش دارد یخ بیرون میدهد، تصور میکنم و تصور میکنم که یخ الان یک عالم حرارتی را بیرون میده. تصور امکان دارد؟ تصور تصور معونه ندارد. واقعیت با تصور با اعتبار همخوانی و همخونی ندارد. در عالم اعتبار مشکلی نداریم. بنابراین در عالم اعتبار تصور میکنیم احد و هما را، و بعدم شما اگه اشکال کنید که فرد مردد وجود واقعی ندارد، ما میگیم واقع وجود فرد مردد را ما متعلق اصلی در نظر میگیریم. اونتا میگیم عنوان احدهما، عنوان احدهما متعلق طلب هست. کدوم عنوان؟ اون عنوان احدهمایی که دارای مصداق و تطبیق خارجی باشد. اشکال رفع کردیم. خوبه خوبه، الان میرسیم. آقای ساکی عزیز یک توضیحی براتون داده بودم، خیلی مفید بود، شما هم اونا رو میگیرید. چه بود؟ گفتیم عرف داریم، دیدی اصول داریم، دید فلسفه داریم. فلسفه هم دو تا دید داره، اینا رو گفتیم. بنابراین شما به هر نگاه دقیق اصولی فوراً مارک دقت عقلی نچسبانید. اصول خودش یک پایه دقت عقلی دارد، منتها پایه دقت عقلی خصوصیاتش گفته بودم انشالله که دارید، که خیلی مهم بود. گفتیم کار اصول دقت هست، منتها دقت در احتمالات عقلائیه، و کار فلسفه دقت هست در احتمالات عقلی، و هر دو دقت هست. اصول کار دقیق هست و دقت دارد. این مقدار دقت ها را ما دقت های اصولی می نگریم و براش گیری نمیدیم، هرچند الان به یک توضیح بر می خوریم شاید اون خواسته دل شما را جواب بدن. پس از که ایشان این مطلب را فرمودن، اعلام میکنن که تعلق متعلق طلب احدهما لا بعینه علل بدل است و غرض هم واحد. این نکته را هنوز دلیلش را نگفته بودیم. غرض واحد است. چرا غرض واحد است؟ برای اینکه ما از لحاظ جعل شرعی در واجب تخییری به این حقیقت رسیده ایم که یک طرف از اطراف واجب تخییری که انجام گیرد غرض حاصل امتثال محقق، این بود درسته؟ این بیان واضح واجب تأخیری بود از سوی شرع. و پس از که این حقیقت رو ما به دست آوردیم، یه اصلی را هم اضافه میکنیم. اون چه اصلی است؟ اصالت و تطابق بین مقام الاثبات و ثبوت. دو تا اصل داریم، اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات محل کلام است، قطعی نیست. و اما اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اصل قطعی است. عقلا شرع اینه میگد، یعنی آنچه که در مقام جعل بوده اعلام شده به تناسب حکم و موضوع و شأن شارع، این رو اقتضا می کند که آنچه که در مقام ثبوت بوده اعلام کرده و به اثبات رسیده. پس اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، اما اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات یعنی کامل نیست، احتمالی است. یعنی آنچه که در مقام ثبوت باشد در مقام اثبات هم همان یا ناسخی بیاد، مانعی بیاد، اون مطلب دیگری است، به طور جزم ثابت نیست. اما این طرف جزمن ثابت، اثبات مطابق است با مقام ثبوت. نتیجه چی میشد؟ نتیجه وحدت ملاک. پس ملاک در واجب تخییری واحد است بر اساس اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت و بر اساس مشاهده و اذعان به وحدت ملاک و غرض در مقام اثبات. این مطلب که به دست آمد، ما آخرین جمله را اعلام میکنیم بنابر رأی محقق نائینی در واجب تخییری متعلق طلب احده ما هست، منتها احده مای مصداقی و واقع احده ما با اون شرحی که داده شد بلا اشکالن و مطابق با ظاهر بیان. اما رأی آراء بقیه صاحب نظران چه می شود؟ فردا انشاءالله. برای سلامتی آقای آزاد سلامت خدمت.